از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز باشیم. تا ساعت 22:10 شب دو برنامه زنده دیگر خواهیم داشت. ساعت 19:30 میتونید برنامه رادیو کتاب رو بشنوید و برنامه زنده میدان آزادی ساعت 21 تقدیمتون میشه. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم خونیاگران رو بشنوید به مدت 30 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 17.
خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این 11 برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در این برنامه ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. ما یک شماره پیامک داریم: 30558. دوازدهم اردیبهشت ماه سالگشت فوستاد محمد رضا لطفی بود. نابزرگ در عرصه موسیقی ایران زمین، هنرمندی جریانساز و تأثیرگذار در تاریخ موسیقی ایرانی که پیرامون او بسیار گفته شده و بسیار حرفا هم هنوز گفته نشده، چنان که هنوز هم خط، جریان، منش و روش موسیقایی ایشان موضوع گفتگوهای تخصصی بسیاری از اهالی موسیقی است. این برنامه با نشان روشن هنر، اندیشه و منش موسیقایی استاد محمد رضا لطفی تقدیم شما خواهد شد. در همین ابتدا زندگی نامه استاد محمد رضا لطفی رو در بیان یاسمن دخت دباغ بشنوید.
محمد رضا لطفی در روز 17 دی ماه سال 1325 در شهر گرگان زاده شد. او در همان شهر گرگان تحصیلات عمومیش را گذراند و نزد برادرش با ساز تار آشنا شد و در آغاز جوانی برای فراگیری تار به تهران نقل مکان کرد. لطفی در ابتدا در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی نام نویسی کرد و سپس به کلاس‌های روزانه نیز راه یافت. او به مدت 5 سال در کلاس‌های آزاد هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی نزد استادانی چون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی پرداخت. لطفی در همون دوره هنرجویی به دعوت حسین دهلوی به ارکستر سبا رفت و به عنوان نوازنده تار مشغول به کار شد و در سال 1343 جایزه نخست موسیقیدانان جوانیز کسب کرد. او پس از راهیابی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1352-1353 زیر نظر دکتر محمد تقی مسعودیه با رساله موسیقی آوازی ایران مکتب اصفهان و تبریز دوره کارشناسی را به پایان رساند و از سال 1353 عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشکده شد و در همانجا شروع به تدریس کرد. لطفی از سال 1357 مدیر گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و پس از 1.5 سال از این سمت استعفا کرد. لطفی پس از ورود به دانشگاه به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی راه یافت و در فراگیری ردیف‌های آوازی و سازی از اشخاصی مانند نورعلی برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی نیز بهره جست. فعالیت رسمی لطفی از سال 1350 آغاز شد، هرچند که پیش از آن نیز چندین بار در سنندج و گرگان بر روی صحنه به اجرا پرداخته بود. او پس از خروج از مرکز حفظ و اشاعه به رادیو رفت و با حمایت هوشنگ ابتهاج جز این سازمان شد. ابتهاج از لطفی خواست گروهی تشکیل دهد و به تولید کارهایی در موسیقی ایرانی بپردازد و به این ترتیب لطفی در سال 1354 گروهی را تشکیل داد که بنا به خواست ابتهاج به بازآفرینی ساخته‌های گذشتگان پرداخت و به پیشنهاد ابتهاج نام گروه را شیدا گذاشتند. در سال 1364 لطفی در ابتدا برای برگزاری یک کنسرت به کشور ایتالیا سفر کرد که قرار بود پس از 2 هفته به ایران بازگردد، اما با قرار گرفتنش در تورهای کنسرت اروپا و آمریکا و تغییر شرایط تا سال 1385 بجز در سفرهای کوتاه به ایران باز نگشت. لطفی از اوایل دهه 70 کتاب سال شیدا را منتشر می کرد که مجموعه ای از مقالات خودش و موسیقیدانان دیگر بود. او همچنین هنرستان آزاد موسیقی یا مکتبخانه میرزا عبدالله را در سال 1372 تشکیل داد که به تعلیم ساز و آواز ایرانی با متدهای تاریخی آن یعنی سینه به سینه می پردازد. لطفی در سال 1385 به ایران بازگشت و با تربیت شاگردانی در مکتبخانه میرزا عبدالله و ثبت آثاری در مؤسسه آوای شیدا به فعالیت هنری خود ادامه داد. او در این سالها با ساخت و تهیه برنامه‌های شناخت موسیقی و تاریخ موسیقی و پخش آنها از رادیو فرهنگ گامی دیگر در مسیر آشنا کردن مردم با موسیقی ایرانی برداشت. او در این دوره هم گروه‌های مختلفی تشکیل داد و به تنهایی یا همراه این گروه‌ها به اجرای موسیقی پرداخت. محمد رضا لطفی صبح روز جمعه 12 اردیبهشت ماه سال 1393 در 67 سالگی در بیمارستان پارس درگذشت. روحش شاد، یادش گرامی.
چون که حضور شما عرض کردم، در برنامه امروز به استاد محمد رضا لطفی خواهیم پرداخت و در همین رابطه در گفتگو خواهیم بود با کارشناس برنامه جناب آقای بردیا حسام که چون برنامه های گذشته در کنار ما هستند و بسیار خوشحالم که قرار هست با ایشان دوباره گفتگو کنم. درود بر شما آقای حسام و به برنامه بسیار بسیار خوش آمدید.
متشکرم و ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. در مورد استاد لطفی بسیار حرفا گفته شده، بسیاری حرفا ظاهرا مگوست و خیلی حرفا هم هنوز زده نشده. از کجا آغاز کنیم این بحث درازدامان رو در مورد اون شخصیت کاریزماتیک استاد محمد رضا لطفی؟
فکر کنم که واقعا سخته درباره آقای لطفی حرف زدن به دلایل مختلفی. یه دلیلش اینه که همه ما حالا خواه نخواه، حتی اگر که مستقیما به موسیقی نمیپردازیم، بخش قابل توجهی از ذائقه موسیقاییمون تحت تأثیر چیزاییه که طی سالیان از آثار ایشون شنیدیم، از آثار مربوط به جریانی که ایشون ساختن شنیدیم. این بخش ساده تر داستانه. بخش یکم پیچیده تر اینه که خود آقای لطفی یه مجمع عجیبی از ازداد مختلف و در وجود ایشون از طرفی یه موسیقیدانی میبینیم که حالا شاید حالا کارهای یه خورده قدیمی ترشون رو بشنویم، تو هر مزرابش، تو هر ضربش یه اعتراضی هست و اون فریاد رو میتونید بشنویم. از طرفی حالا به روایت آقای عظیمی در این پیر پرنیان‌اندیش، سوسک وقتی که قرار کشته بشه لطفی اعتراض میکنه و میگه که اونم حق حیات داره. از طرفی اونقدر مهربانه، از طرفی اونقدر معترض، دست به تقریبا هر چیزی زده، هر حوزه‌ای که شما بگید ایشون کار کرده توش، از موسیقی کلاسیک بگیر تا موسیقی سنتی. وقتی توی موسیقی سنتی هست به سنتی ترین وجهش پیش میره کار میکنه، از اون ور به حالا بچه که تو روزگار خودش اقلن به نوعی مدرن حساب میومده هم نظر داره و درش کار میکنه.
توی جایی اصلا تجربه گراست کاملا.
بله، چیزایی در یه دوره های منتشر میکنه که اینا سبق نداره، اقلا به اون شکل هیچ وقتی نداشتیم اقلا مشابهش رو. وقتی که دارید درباره ایشون حرف میزنید خلاصه خیلی معلوم نیست که داریم درباره یک موسیقیدان سنتی حرف میزنیم، درباره یک آدم نوگرا حرف میزنیم، درباره اصلا موسیقیدان حرف میزنیم یا نه. درباره یه منظومه خیلی مفصل و بزرگی از چیزهای مختلف و توی وجه‌های مختلف هم شاید این به نظرم مهمه که بهش توجه کنیم که هیچ وقتی خونسا نیست، یعنی
نسبت بیرون از خودشون.
این البته درسته ولی شاید منظورم برعکسش بود، یعنی هر کاری که میکنه اگر یک آدمی طرف اون کار میاد یا به شدت جذب اون میشه یا به شدت دفع میشه از اون. اینطور نیست که حالا خیلی راحت بشه از کنارش گذشت مثلا بدون اینکه برانگیختگی خاصی، حالا چه مثبت و چه منفی، وجود داشته باشه. اینو توی کارهاش از هر جنبه ای میشه دید، یعنی در مثلا اجراهاش این هست، در سنت تعلیمیش هم این هست و به عنوان یکی از این آخرین یادگارهای مونده در کارهای مکتوبش هم به شدت اینا دیده میشه.
بسیار متشکرم. در نوبت بعد باز هم در مورد استاد لطفی با هم گفتگو خواهیم کرد، چونان که ابتدا خدمت شنوندگان گفتم بحث در این باره بسیار درازدامان هست. امیدواریم که بتونیم حتی یک گوشه از این بحث رو هم برای شما روشن کنیم و خودمون هم حس کنیم از گفتگو در مورد استاد محمد رضا لطفی.
روی خط حامل.
میهمان بسیار بسیار عزیز و ارجمندی و ما میزبان حضور صدای استاد ارشد طهماسبی هستیم، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی ایرانی. درود بر شما استاد ارشد طهماسبی، به برنامه خنیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان رادیو و سپاسگزارم از لطفتون.
سپاسگزارم. برای من که باعث افتخار با شما گفتگو میکنم، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شنوندگانمون هم قرار بگیره. ما در این برنامه به نشان و آثار و زندگی و شخصیت استاد محمد رضا لطفی میپردازیم. خواستم که در مورد استاد لطفی در بیان شما بیشتر بشنویم و فکر میکنم که صحبت‌های شما در مورد ایشون برای شنوندگان ما بسیار جذاب باشه.
درباره استاد لطفی هر چه که گفته بشه، که زیاد هم گفته شده به خصوص بعد از درگذشت ایشون، هر چه گفته بشه کمه. استاد لطفی تأثیر بسیار زیاد و دراز مدتی در موسیقی ایران داشتن. توی همه حیطه‌ها کار کرده بودند. تکنوازی برجسته بودند، آهنگسازی بسیار خلاق بودند. موسیقیدانی بودند که نگاه اجتماعی داشتند و با روزگار در حقیقت همسو می شدند. به همین دلیل آثار ایشون در یک برهه‌ای در حقیقت توی اذهان خیلی از آدمایی که حتی با موسیقی سنتی و رسمی ما یکم بیگانگی داشتند شکل گرفته و تو ذهنشون هست و ممکنه خود لطفی رو نشناسن به نام، اما کسی نیست در ایران که سرود ایران ای سرای امید بله. لطفی رو نشنیده باشه و شاید بشه گفت که یکی از مثل مرغ سحر نیداوود یکی از خاطرنگترین و ماندگارترین آثار تاریخی این سرزمین هست که با نگاهی لطفی داشت و به موقع داشت این اثر رو به وجود آورد و هر کاری که کرد به موقع بود. تأسیس کانون چاوش در روزگاری که در حقیقت موسیقی رادیو به هر صورت چندان اعتبار دادی در دوره پهلوی برای موسیقی رسم آقا نبود و مرکزی رو بنیادش که تبعاتش رو الان میبینیم، خیلی از هنرجویان، خیلی از سازان و اساساً علاقمندان موسیقی پیرو آدمهایی هستند یا گرد آدمهایی هستند که حتی به صورت دست دوم دست سوم استادان اون مرکز بودند. بنابراین صحبت کافی و وافی درباره استاد لطفی به نظر من در این مجالی که شما دارید نمی گنجه و ساعتها شاید بشه درباره کارهای ایشون و تأثیرات بسزایی که در موسیقی تاریخی ما داشتن صحبت کرد.
بسیار خوب، من دو بخش با شما گفتگو کنم، البته که زیاد وقتتون رو نمی گیرم. فقط به نظر میرسه که استاد لطفی یه وجه تمایزی که با دیگر شاید هم مسلکان خودشون داشتن این بود که به عنوان یک نوازنده، آهنگساز، حتی پژوهشگر موسیقی یک شخصیت به شدت جریانساز داشتن. یعنی ما خب نوازندگان بزرگی داریم که هر کدام در گوشه ای دارن برای خودشون ساز میزنن، فعالیت موسیقی میکنن، اما اینکه یک نفر جریانساز باشه در این حوزه به نظر میسه که استاد لطفی خیلی شاخص بودن. میخوام ببینم که به نظر شما این ویژگی جریانساز بودن استاد لطفی از کدام بخش شخصیتی ایشان میاد؟ ریشه در مثلا آگاهی هاشون داره، روابطشون داره، یا اصلا خوی فردیشون اینطوری بود؟
به هر صورت همونطور که حرفای شما به نوعی در گفته های پیشین من مستتر هست، یعنی که وقتی گفتم چاوش از لحاظ دیرپایی و زمان تأثیر زیادی داره، به همین نکته و چه شخصیت لطفی اشاره کردم و اون نگاه اجتماعیش. ببینید ما در تاریخ موسیقی آدم نوازندگان برجسته زیادی داشتیم، بله. اما همونطور که شما اشاره کردین همه اینها جریان ساز نبودن.
دقیقا.
مثلا به عنوان مثال برای اینکه شنوندگانتون بدونن که ما راجع به چه مقوله این شخصیت صحبت میکنیم، علی نقی وزیری هم در موسیقی ما جریان ساز بود، درویش خان هم جریان ساز بود، منتها هر دوی این بزرگواران طول مدت کارشون و زمانی که در حقیقت تأثیر گذاشتن و شاید بشه گفت یک نوعی تأثیراتشون رو به افول رفت در حدود 10-20 سال بود، اما جریانی رو که لطفی به وسیله بنیاد گذاشتن چاوش و تشکیل گروه شیدا ایجاد کرد یک دیرپایی 50 ساله داره و هنوز هم مکتب خانه‌ای که در حقیقت لطفی توش تدریس میکرد و بنیاد گذاشته بود داره فعالیت میکنه و خب شاگردان ایشون اونجا دارن درس میدن. من اگر زیاده گویی نکرده باشم یکی دو جمله دیگه میخوام
عرض بکنم. با اشتیاق میشنویم.
یک تعبیر زیبای آقای جمال سماواتی داره که خیلی برای من جالب بود توی مستند از درآمد تا فرود که راجع به چاوش هست، گفت زمانی از وی پرسیدم، یعنی ایشون آقای جمال سماواتی پرسیده بود که از اعضای چاوش بود، گفت از لطفی پرسیدم ملاک شما برای انتخاب اعضای گروه شیدا چی بود؟ ایشون در جواب به آقای سماواتی گفته بودن که یک، این که تحصیل کرده یه موسیقی باشن، دو، این که نون مطربی نخورده باشن.
بله.
و این موضوع که تحصیل کرده یه موسیقی باشن، آقای سماواتی اونجا میگه که من بعدها به این قضیه پی بردم که چرا تحصیل کرده یه موسیقی، یعنی که کسی که تحصیل موسیقی کرده خودش رو در حقیقت آدمی میدونه که در این رشته باید فعال باشه و علم داشته باشه و آگاه باشه. این آگاهی پشت نواخته ها و ساخته های لطفی همه جا و در همه اقداماتش در موسیقی کاملا مشهود و بارزه. بنابراین لطفی رو میشه گفت که موسیقیدانی توانا و دانا بود.
بسیار خوب. در مورد این که برخی نقد وارد میکنن که حالا اگر جریانی ساخته شده، این جریان خیلی معطوف به فردیت استاد لطفی بوده و کاملا همه اینها به شکل خوی استاد لطفی هستن و کاملا طرز ایشون رو داره و چند صدایی تو هیچ کدام از این جریان ها نیست، در مورد این نظرتون چیه؟
متوجه نشدم منظورتون از چند صدایی در این جریان.
یعنی خیلی ها معتقدن که آقای لطفی کسانی رو دور هم جمع میکرد که از لحاظ فکری، منش موسیقایی و حتی منش فردی خیلی در حوزه خودشون بودن، خیلی به تکثر معتقد نبودن. اگر هم جریانی ساخته شده، این جریان خیلی خودبسنده و درون گروهی بوده.
آخه خب ما میتونیم از هر موضوعی از مناظر مختلف به اون موضوع و اون پدیده نگاه بکنیم. خیلی طبیعیه کسی که میخواد گروه شیدا رو تشکیل بده و چاوش رو بنیاد بگذاره و دو تا فاکتور داره برای انتخاب اعضا، این اعضایی هستن که باید تحصیل کرده دانشکده هنرهای موسیقی باشن و به قول آقای سماواتی نون مطربی نخورده باشن.
بله.
خب اول ما اعضا رو انتخاب میکنیم، بعد با اینا دمخور میشیم، مشهور میشیم، آشنا میشیم، رفاقت میکنیم و همکاری میکنیم. طبیعتاً هر کسی که بخواد، این روزگارم همینطوره، آدم ها وقتی چینشی میکنن از افرادی که باشون همکاری میکنن، همسویی کار رو میطلبه، همسویی شخصیت رو میطلبه. موسیقی هنری هست که بیش از هر چیز دیگه اولا اون خصلت جمعیش دلی رو میطلبه. یعنی ما باید همدل باشیم، در کنار همدیگه لذت ببریم و با همدیگه سمپاتی داشته باشیم. بنابراین بله، از این منظر نگاه بکنید، این میتونه حسن بزرگی برای کار لطفی باشه. اونهایی که فکر میکنن که این تکثرگرایی رو نداشته، اتفاقا حالا من همین الان به ذهنم رسید، نه من میتونم حتی اون صحبتم رد کنم. لطفی بعد از بازگشتش به ایران خب با بعضی از اعضای قدیمی هم همکاری کرد و خیلی از جوانها رو هم آورد، جوانهایی که شاگردای دست دوم اونو اساتید بودن، حتی گروه بانوان هم تشکیل داد و خودش این میشه گفت که اینم این وشی که خیال دوستان نگران اینن که لطفی تکثرگرایی نکرده راحت بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم. من باعث افتخار بود گفتگو با شما، متشکرم که وقتتون در اختیار برنامه گذاشتید.
محبت دارین، سپاسگزارم.
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
خدا
وجه دیگری از شخصیت استاد لطفی اون وجه مؤلف بودن ایشانه، یعنی در حوزه تألیف هم حرکات خیلی خیلی جدی کردن. اون گوناگونی و تلون شخصیت ایشون بخشی خیلی مهمش در واقع همین شخصیت مکتوب ایشانه، یعنی اون شخصیت مؤلف ایشانه.
آقای لطفی تا وقتی که تو ایران بودن، یعنی تا دوره قبل از مهاجرتشون تا حدود سال 60-64 کمتر نوشته ازشون میبینیم. هست مثلا پایان نامشون هست، اون دستگاه شور ردیف استاد دوامی هست، نه که نباشه، اما خیلی کم ازشون میبینیم. بیشتر فعالیتشون فعالیت اجراییه توی دوره‌ای بازه کوتاهی مدیریتیه. اما بعد از رفتنشون و بعد از اینکه حالا به نوعی به نظر میاد که جاگیر شدن، بالاخره اوی خود زندگی آرامتری رو و تثبیت شده ای رو رسیدن بهش، شروع کردن به یه مجموعه کار، حالا از جمله مثلا بخود فعالیت‌های اجراییشون منظم‌تر شد، فعالیت‌های تدریسشون منظم‌تر شد و یه مجموعه‌ای رو شروع کردن به انتشارش که ما الان معمولاً به اسم کتاب سال شیدا می‌شناسیم.
بله.
و کتاب سال شیدا عمدتاً حالا حاوی نظرات خود ایشونه و نوشته‌های شاگردان یا دوستان یا همکاران و البته بعضی هم به نظر میاد که مقاله ها سفارشیه یا مثلا ترجمه شده است برای اینکه یه بابی رو باز کنه یا یه فرهنگی رو دوباره نشون بده. این بخش شاید علارغم اینکه خیلی پررنگ در صحبت هایی که درباره آقای لطفی میشه شاید به قدرت بقیه بچه‌هایی که ما ازشون میشناسیم نیست. شاید بیشتر از اینکه درباره یک موضوع مشخصی صحبت کنن یه جور قصد نقد یه چیزایی رو داشتن یا قصد فتح باب در یک زمینه‌ای رو داشتن، ولی به نظر میاد که اون جاهایی که حالا بالاخره قرار بوده نقد باشه بیشتر به نظر کشیده میشه تا نقد. چند تا مقاله خیلی طولانی البته و خیلی مهم وجود داره توی مجموعه کتاب سال شیدا که شاید همه قضاوت بعدی درباره ایشون روی اونا انجام شده، از جمله مقاله خیلی مفصلی هست اسم لغزش از کجا شروع شد که درباره اثرات کلونل وزیری بر جریان موسیقی حالا قدیمتر ایرانه.
نه این رو این لغزش از جنس تکانی رو به پیشه دیگه.
حالا ایشون معتقده که اون مسیر عوض شد و اتفاقا مسیر رو بعد ارزیابی میکنه، یعنی معتقده که اون جریان حالا با قدرتش و با کاریزما و با حالا انسجامی که داشت عملا اون نسل قبلی موسیقی داران رو کنار زد و یه شکل دیگه از موسیقی آورد که به حال در امتداد اون مسیر قبلی نبود. ولی شاید بشه اینو به جای اینکه حالا مثلا یه مقاله منسجم تر و تمیز تاریخی ببینیم یه جور فتوایی در این زمینه ببینیم، یعنی خود اون باعث شد که یه عده‌ای جواب بدن. آقای ساکت مثلا یه جواب مفصلی نوشت و اقلا نیست شواهد تاریخی اون تو رو زیر سوال برد که خب حالا اینایی که میگید که به هم نمیخوره اقلا. یا مثلا آقای سپنتای مقاله مفصلی نوشت به عنوان لغزش از اینجا شروع شد و اینا یه وجهایی از موضوع روشن کردن، یه فتح بابی شد برای بحث در این باره که حالا تا قبل از این بالاخره اگر که حرف زده می شد خیلی با حب و بغض و حالا من اینو دوست دارم یا من اونو دوست دارم همراه بود، اما بعد از اون یواش یواش این راه افتاد که بالاخره اگر داریم حرف می زنیم خوبه که اسناد تاریخیش رو هم ببینیم، خوبه که وجهای مختلفش رو ببینیم، خوبه ببینیم اصلا چه زمینهای تاریخی وجود داشته در اون دوره‌ای که این اتفاق افتاده. شاید الان بشه حرف زد درباره این که اگر مثلا جریان کلونل وزیری نبود مثلا میمباشیان رسما حذف کرده بود اصلا موسیقی ایرانی رو از هر رسانه‌ای که وجود داشت و هر برنامه درسی که وجود داشت.
در انتهای این بحث به نظر شما ما میتونیم استاد محمدرضا لطفی رو یک موزیسین مؤلف بنامیم به تمام معنا؟
شاید به اون معنی که از بقیه انتظار داریم که مثلا یک نظریه منسجمی داشته باشن بر مبنای اون هول اون شروع کنن به یه مجموعه نوشته های رو منتشر کردن، نه واقعا.
بله.
اما از این بابت که به هر حال ایشون جریان ساز بوده، ایشون به شدت شخصیت کاریزماتیکی داشته، هر چه که میگفته اصلا مستقل از حالا خوب یا بد یا درست یا غلط بودنش بالاخره همه موضع میگرفتن در مقابلش، چه خوب چه بد، حالا چه مصاب چه مخالف، به نظرم اون چه که نوشته به هر حال در خور توجه و جدی گرفتنیه. حالا ممکنه موافق نباشیم یا هزار جور اشکال و نقدم برش مترتب باشه.
خب فکر کنم این جای بحث ما نقطه خیلی خیلی خوبی است، یعنی در واقع این شخصیت رو از جوانب مختلف بررسی کم و کاستی ها رو هم دید و یک جایی که واقعا به اون نقطه نرسیده میشه در موردش سخن گفت، چون که در برخی جا اصلا کاملا متجلی شده استاد لطفی.
فکر کنم همون جایی که ازش شروع کردیم دیگه. شاید زود باشه هنوز قضاوت کردن درباره همه وجوهی که از آقای لطفی میشن.
خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای بردیا حسام به خاطر بحث خوبی که باز شد و جوانب مختلف شخصیت و روش و منش استاد محمد رضا لطفی رو تونستیم حداقل یک نگاهی بهش بندازیم، یک پنجره‌ای رو باز کنیم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم بیشتر در این موارد با همدیگه گفتگو کنیم. باز هم متشکرم ازتون.
منم متشکرم.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، بسیار سپاسگزارم که در برنامه‌ای با نشان روشن هنر، روش و منش استاد محمد رضا لطفی با خونیاگران همراه بودید. امیدواریم آنچه از جمله حرف و صوت نو نواختیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. خونیاگران پیشرو رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و بهروز و پیروز باشید و بدرود.